اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنت الدائمت علی اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصبی شیعتهم و محبیهم من الحین الی لقاء یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله. خداوند تبارک و تعالی نور ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام را در قلب همه ما بتاباند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در جلسات گذشته در ارتباط با تعریف تقوا و حقیقت تقوا بود. یک موضوع بسیار دامنه‌دار و پرمصداق هم در آیات کریمه قرآن هم در روایات اهل بیت علیهم السلام. اگر تک تک آیات و روایات مربوط به تقوا بخواد مورد بررسی قرار بگیرد، جلسات خیلی زیاد، بیش از 200 و 300 و 400 جلسه خواهد شد که بخوایم تک تک روایات و آیات رو مورد بررسی قرار بدیم و بحث کنیم. اما مقصود ما از طرح این مبحث این بود که انشالله برای همه ما با بیان یک سری نکات زیربنایی و اساسی، نه نکات جزئی. نکات جزئی زیاده، جزئیات تمام نمی شود، روبناها تمام نمی شود، چون میزانش میزان کثرت و تعدد و گوناگونی و تنوع هست. ما قصدمون در این جلسات این بود که با بیان یک سری قواعد، روشها، زیربناها، کلیات مبحث مربوط به تقوا بیان بشود. اون چه که عمده بیان شد در عرایض جلسات گذشته، اشاره کردیم به حقیقتی به نام تقوای قلب. قرآن کریم فرموده است و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کس تعظیم کند، عظمت قائل باشد، بزرگ به شمارد شعائر الهی را، شعارهای خدا را، علامتهای خدا را، این تعظیم من تقوى القلوب، از تقوای قلب هست. این از تقوای قلب هست به دو معناست. یکی این که تعظیم، اگر تعظیم قلبی باشد در قلب بزرگ بشماریم شعائر الله را، این من بعضیه می شود، یعنی بعضی از تقوای قلب در رتبه قلب این هست که شما شعائر الله را بزرگ بشمارید. هنوز تقوای قلب موارد دیگری هم دارد، مثلا همین شعائر را دوست بدارید، از مخالفین این شعائر براءت بجویید، اینا هم تقوای قلبه. معتقد به اعتقادات حقه هم باشید، این هم تقوای قلبه. پس اگر این تعظیم را تعظیم قلبی معنا کنیم، من یعظم شعائر الله، هر کس تعظیم کند شعائر الهی را، یعنی با قلبش، در درونش، در حال اعتقادیش شعائر الهی را بزرگ بشمارد. این از تقوای قلب است، یعنی بعضی از تقوای قلبه، یه درجات، درجه ای از درجات تقوای قلب است. اما اگر این تعظیم را تعظیم عملی معنا کنیم، یعنی ان الصفا والمروه من شعائر الله، یعنی کسی که می رود و مناسک حج را انجام می دهد و به این شکل با عملش شعائر الهی را تعظیم می کند، که اینجا تعظیم می شود تعظیم عملی، تعظیم ظهوری، مثل اینکه وقتی من در قلبم شما را دوست می دارم، یه وقت برای شما هدیه می آورم، این هدیه هم یه تعظیمی است، یک تکریمی است، ولی اظهاریه، اظهار محبت به شماست. می‌فرماید که من یعظم شاعر الله، اگر این تعظیم را به معنای تعظیم عملی بگیریم، من می‌شود من نشویه، من تقوى القلوب، یعنی این تعظیم عملی نشأت گرفته است از یک تقوای قلب، چون در درون فرد این بود که خداوند حج را بر من واجب کرده، فریضه فرموده و بر من لازم هست که امتثال امر پروردگار کنم، پس می آیم صفا و مروه انجام می دهم به اون کیفیتی که خداوند فرموده. این عمل برخواسته از تقوای قلب من است، یعنی برخواسته از اعتقادات حقه من هست. پس من یعظم شاعر الله، اگر تعظیم را تعظیم قلبی بگیریم یه فضای معنایی می شود، تعظیم را تعظیم عملی بگیریم یک فضایی می شود. ولی حالا بالاخره مورد صحبت ما و محل صحبت ما اون کلمه تقوی القلوب هست، تقوای قلب، تقوایی که در قلب انجام شده، تقوایی که عمل قلب هست. در روایات داره که خداوند تبارک و تعالی ایمان را مبسوس با سه نقطه، یعنی مشروع، یعنی منتشر، خداوند ایمان را منتشر کرد بر همه وجود انسان. هر قسمتی از وجود شما یه ایمانی دارد، یه عملی دارد، یک تقوایی دارد. ایمان منتشر شده بر همه وجود شما. در اون جلسات چند جلسه قبل گفتیم هیچ رتبه ای از رتبه های انسان نیست که خداوند این رتبه را به انسان داده باشه و این وظیفه نداشته باشه. چنین چیزی نداریم. هیچ رتبه ای از رتبه های وجود انسان مهمل نیست، بدون تکلیف نیست، بدون امر و نهی نیست. حالا ایمان هم همینطوره. حضرت میفرمان ایمان منتشر شده بر اعضا و جوارح. بعد وقتی قلب رو خواستن بیان بفرمان، فرمود و اما ایمان قلب چه چیزیه؟ اعتقاده و معرفته. اعتقاد قلب ایمانشه، عملشه. عمل القلب اعتقاده و ایمانه و معرفته. این تقوای قلب، تقوای قلب دائر مدار اعتقادات هست، دائر مدار افعال قلبیه، مثل تکبر، تکبر یک عمل قلبیه، برتری جویی، استعلاء، یریدون فی الارض علوان ولا فسادا، لا یریدون فی الارض، کسانی که اراده علو دارن، برتری جویی در درونشه، شاید هیچ وقت آب ندیده اما شناگر ماهریه، این که گفته میشه شرایط بیرونی مهیا نشده اما در درونش حالت استعلا دارد، حالت تکبر و استکبار دارد. اینا عمل قلبه. اگر این اعمال درست انجام نشه، طبق موازین الهی انجام نشه، می شود بی‌تقوایی قلبی. بی‌تقوایی قلبی انسان را از خلود در بهشت دور می کند. رعایت بی‌تقوایی قلبی انسان را به سمت جهنم هول می دهد. تقوای قلب انسان را به سمت خلود در بهشت هدایت میکنه. این تقوای قلب رابطه دارد با زندگی ابدی انسان. اگر تقوای قلب انسان صحیح باشه، درست باشه، نورانی باشه، جهتش جهت الهی باشه، این به سمت ابد، به سمت بهشت میره. اگر بالعکس باشه، تا ابد به سمت جهنم میره. حالا این تقوای قلب ما سعی کردیم در جلسات گذشته این رو بیان بکنیم که توجه بکنیم. از این معنا که بعد از توضیحاتی که داده شد حالا عبور بکنیم، بیایم به مراحل بعدی. اون چه که نوعاً در بین عموم مردم و جامعه مذهبی مطرح هست، تقواهایی که مطرح می شود، مثلا میگیم آقا انسان با تقوا چه انسانی است؟ میگن مثلا انسانی که دروغ نگوید، درسته؟ میخوام اینو با مصداق چند تا مصداق میخوام این موضوع رو توضیح بدیم امشب. اگه دقت بفرمایید مطلب خوبیه. با مثال گفته میشه که با تقوا چه کسی است؟ میگه کسی که غیبت نکنه، دروغ نگه، کسی که دنیا پرست نباشه، زاهد در دنیا باشد. مثلا حتی گاهی بیشتر سوال بکنید میگه کسی که نظافتش رو رعایت کنه. انسان با تقوا هیچ وقت بدنش بوی بد نمیده، دهانش بوی بد نمیده، جوراب پاش بوی بد نمیده، مردم رو اذیت نمیکنه. اینا انسان با تقوا اینطور. اینا هم جزء تقوای گفتیم دیگه، در مراحل ظاهری اینا هم تقواه. وقتی وارد مصادیق میشیم در نگاه عموم به تقوا، و این مصادیق رو آقایون که در روایات هم بیان شده، خیلی هم بیان شده، همین زهد در دنیا خیلی بیان شده، طول عمل مثلا، آرزوهای طولانی کردن، آرزو پروری، این بسیار بسیار فهمیده، این قساوت قلب می آورد، این منافات داره با تقوای قلب، حتی یعنی آثارش در قلب یا آثار منفی خواهد بود. وقتی وارد این مصادیق و موارد بشیم، با توجه به نکاتی که جلسات گذشته گفتیم، میبینیم اینا با هم یک اتصال و ارتباطی داره، اصلا با هم بی ربط نیست، یعنی کاملا با هم دیگه مرتبط هست. به چه معنا؟ مثلا فرض بفرمایید، حالا مثال زدم به نظافت، فرض بکنیم مثلا میگیم نظافت بدن در دستگاه رفتاری انسانهای متقی چه جایگاهی داره؟ میگه خیلی جایگاه داره، در روایت متعدد داریم، رعایت نظافت ظاهری بدن عنصری، مثل استفاده از نوره مثلا، مثل استفاده از عطر، مثل خضاب کردن، استحمام کردن، غسل کردن، وضو گرفتن، ازاله موهای زائد و امثال اینجور اموری که در روایت بیان شده، انجام این دستورات، انجام این مستحبات، اینها میشه رعایت تقوا. درست هم هست. یا مثلا در حوزه های دیگه گفته میشه که شرکت در مسجد، نماز اول وقت خوندن، نماز خوندن مثلا، اینا میشه رعایت تقوا. درست هم هست. اینا همه مصادیق رعایت تقوا هست. دوری کردن از دنیا، دوری کردن از توجه و دلبستگی به اموری که انسان را از یاد خدا و از عبادت باز می‌دارد. پشت سر کسی حرف نزدن، آبروی کسی را نبردن، خلف وعده نکردن، زیاد حرف نزدن، حرف درست میگه آقا انسان با تقوا انسان نوعاً انسان ساکتیه، انسان با وقاریه، پر حرف نیست، وسط حرف کسی حرف نمیزنه. درسته؟ اینا مصادیق ظاهری تقوا هست. درست هم هست. اما با توجه به نکاتی که جلسات گذشته گفتیم، اگه یک دقت خیلی ساده ای و مهمی البته بکنیم، میبینیم تمام این اموری که در این ظاهر تقوا حساب میشه، یک ریشه ای در باطن و در همون تقوای قلب هم داره. مثلا فرض بفرمایید یکی از اموری که نشانگر تقوای فرد هست، که به عنوان یک فرد متقی به حساب میاد، همین نظافت ظاهری گفتیم. این نظافت ظاهری آیا به هر مسلمانی، به هر مؤمنی، به هر شیعه‌ای بگید که آقا آیا واقعا نظافت ظاهری بدن اینقدر مهمه؟ میگه بله، خب روایات داریم و حدیث داریم که خیلی مهمه، خیلی روایات عجیب و غریبی داریم برای همین نظافت ظاهری، حالا وقتش نیست که بخونیم، خیلی اهمیت داره. خب سوال میکنیم آیا میشه خداوند تبارک و تعالی به نظافت ظاهر بدن عنصری، که این بدن عنصری پیوسته در حال تغییر و تحول هستن، تحلیل میره، خدا به این اهمیت بده، خیلی ارزش قائل بشه، اما به نظافت روح و نظافت قلب، بوهای بد باطنی که فرمودن نیت گناه که میکنی از تو بوی بدی بلند میشود، این مهم نباشه برای خدا؟ میشه چنین چیزی در نظام فکری یک انسانی که ذهنش با دین، با همین ابتداییات دین رشد کرده باشه و شکل گرفته باشه؟ میبینیم چنین چیزی شدنی نیست. ما همین نظافت ظاهری را نشانه نظافت باطنی باید بدونیم و باید اینا با هم متصل باشه، به این معنا که اگر فردی رو ببینیم خیلی به نظافت ظاهریش میرسه اما به نظافت باطنی خودش نمیرسد، یعنی هر تفکری، هر محبتی وارد قلبش میشه وارد میکنه، هر فکری، هر خیالی وارد ذهنش بشه این قبول میکنه. این درون فرد بسیار مشوشه، آشفته، پریشانه، زشته، بوهای بد از نیتهاش میاد، آثار حضور شما که سوء زن در درونش هست و امثال اینها. میگیم این آدم ارزش داره؟ میگه نه. آقا چه ارزشی داره؟ این حیوان تمیزیه، حیوان تمیزیه. مثل اینکه فرض بفرمایید مثلا یک قاتل جانی درجه یک لباس بسیار زیبا و بوی بسیار خوش و جوراب‌های و لباس‌های بسیار فاخر پوشیده باشه و شما اینو میشناسید، میشناسید که این همین پشت سر الان تو اتاق کناری که بود حکم اعدام مثلا 2000 نفر رو به ظلم صادر کرد، حکم فلان جنگ رو صادر کرد به ظلم، ظلم بزرگ کرد، اما این طرف تو این اتاق بغل که میاد لباس‌های بسیار زیبا، صورت‌های زیبا، محاسنش زیبا هست، سرش خضاب شده هست و و و هیچ انسانی به حسب فطرت الهی که خدا بهش لطف کرده است، این نمیگه که این عجب آدم خوبیه، عجب آدم مثلا با تقوای تمیزیه، چقدر این آدم خوب الگوی ما هست مثلا، هیچ کس این نمیگه، بلکه انسان چندشش میشه، حتی بدش میاد، اشمعزاز میشه، انسان مشمعز میشه، اشمعزاز بهش دست میده. چرا؟ چون میگه این لباس لباس میشه، اما قلب قلب گرگه، هیکل هیکل انسانه، مؤمنه، اما باطنش باطن شیطانه، پر از تاریکیه، اتفاقا بدتره و بیشتر بر انسان سخت میاد که یک فردی با باطن غلط ظاهر زیبا داشته باشه. خب پس بین این نظافت ظاهری و نظافت باطنی رابطه هست. به خاطر همین هم هست که شما در همین امور مربوط به نظافت ادعیه اینها رو که ملاحظه بفرمایید، دعاهایی که فرمودن مثلا موقع تخلی بخونید یا موقع استحمام یا موقع استفاده از مثلا نوره و امثال اینها بخونید، شما میبینید کاملا متصل هست به درون و باطن و قلب انسان، یعنی متصل است به زندگی ابدی انسان. دعاها مثلا میفرماید شما در مورد حمام، امیرالمومنین علیه السلام فرمود عجب خوب خانه ای هست حمام، خوب اتاقی هست، خوب جایگاهی هست حمام. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه ما را یاد آتش جهنم میاندازد. یعنی این استحمام صرفا نخواستن از ما که شما فقط بری حمام که تمیز بشی ظاهرت، همین، نه، فرمود این استحمامی باشه که باطنتون هم تمیز کنه. فرمود ما را یاد آتش جهنم میاندازد و بدن ما را تمیز میکند، بیماری ها را از ما بیرون میبره. درسته؟ یا مثلا در ارتباط با استحمام همینه، به طور کلی خود وقتی که انسان داره حمام میکنه یا مثلا خودش رو میشوره اینها، وقتی وارد حمام میشه میخواد لباس ننه، فرمود وارد اتاق خانه اول که میشی این دعا رو بخون، اتاق چون اتاق اتاق بوده دیگه، مرحله مرحله بوده حمام، برای هر اتاقی هر مرحله ای میفهمد این دعا رو بخون. همه همینطور مرتبط است به قیامت. چرا؟ چون میخواد بفهمد این عالم ظاهر و این دستورات ظاهری، شما همه اینها رو وابسته کن به اون دستورات باطنی. به خاطر همین هم هست که فرمودن مثلا اگر کسی عطر بزند مثلا بوی خوش بهش میشنود، اگر کسی خضاب بکند مثلا روز قیامت هر موی او مثلا به چنین و چنان نور میشود برای او، ملکی خدا میآفرینه مثلا این ملک براش استغفار میکنه. یعنی تمام این تقوای ظاهر را وسیله قرار دادن برای به این که ما رو، ذهن ما رو متصل بکنن به تقوای باطنی که ببین اگر ظاهرت رو تمیز بشه چقدر خوبه در عالم ظاهر، برای عالم ظاهر، همینطور مواظب باش باطن تو هم تمیز باشه، باطن تو هم این با آب ظاهر شسته شد، باطنت هم با آب توبه، در روایات داره ماء توبه، خود توبه در عالم ملکوت آبه، به شکل آب هست. به خاطر همین یکی از تعبیر خوابهای آب هم همینه، حالا بستگی به اون کسی که خواب میبینه داره، به بستگی به او هم داره، ولی وقتی خواب آب میبینه که مثلا داره غسل میکنه یا زیر آب باران هست، این یعنی گناهاش پاک شده، یکی از معانیش این هست. بالاخره این توبه هست، یعنی که میفرماد همینطور که داری غسل میکنی شما یاد توبه باش، یاد پاک شدن از گناهانت باش. یا مثلا فرض بفرمایید بس سکوت که انسان حرف نزند و اینها، وقتی اینجا در عالم ظاهر فرمودن حرفهای اضافی نزن، حرف زیادی نزن، حرف به غیر از ذکر خدا نزن، سعی کن زبانت رو کنترل کنی، خب آیا در منطق دینی چطور می شود که رعایت این امور ظاهری تقوا به حساب بیاید؟ اما همین فرد در جایگاهی که می خواهد یک مطلبی بگوید که اون مطلب بدعت است، ضد رسول خدا، ضد دین هست، ضد قرآن هست، ضد روش توحیدی هست، این حرف خیلی کم میزنه ولی یه حرف میزنه ضد خدا میزنه. میتونیم ما اصلا اینو تو منطق دینی به عنوان تقوا به حساب بیاریم؟ مثلا فردی فرض بفرمایید که مقید هست پشت سر دوستان خودش هیچ بدی نگه، اما پشت سر امام معصوم بدی میگه، یعنی پشت سر امیرالمومنین بد میگه، آیا در منطق دینی با این مجموعه مراتب تقوایی که گفتیم، آیا تقوا این هست که فردی در ارتباط با خداوند حرف باطل بزند؟ یعنی کم حرف میزنه اما وقتی حرف میزنه 10 دقیقه خدا رو رد میکنه، شبهه در ذهن مردم درست میکنه، انحراف ایجاد میکنه، مطالب باطل میگوید که افراد رو به لحاظ ذهنی دچار تشویش و انحراف و با ظلمات میکنه، تاریک میکنه افراد رو. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم این آدم چون در شؤونات زندگیش انسان ساکتی هست، این پس خیلی انسان با تقوایی هست، این در دایره متقین محسوب میشود. نه، پس این تقواهای ظاهری همش در هر موردی فرمودن، این باید ظهور تقواهای باطنی باشه. مطلبی که جلسه گذشتم به یک بیان دیگه‌ای بیان کردیم، اینم جلسه قبل داریم با یک بیان دیگه‌ای بیان میکنیم. گفتیم تقوا اون چیزیست که به دستور روح الایمان صادر بشود. تقوا رو اینجوری معنا کردیم، گفتیم تقوا فعل و روح الایمان، دستور و کاری که برخواسته از روح الایمان باشد. این همین یعنی تطابق و نظم بین قوای وجودی که همه نورانی باشه. اگر این فرد به حسب ظاهر در اینجا پشت می کند به دنیا، خیلی روایات داریم ما، خیلی آیات قرآن داریم که از دنیا روی گردان شو، یعنی چی؟ یعنی برات مهم نباشه مثلا این لباست حالا وصل پینه داره یا نداره، غذای خیلی خوب میخوری یا غذای معمولی میخوری یا غذای ضعیفتری مثلا میخوری، نان خشک میخوری مثلا یا نان خیلی چرب و نرم و خوشتعم گرم میخوری، خیلی اینا میشه زهد در دنیا. وقتی در نگاه عمومی وقتی میگی زهد در دنیا، همین مسائل میاد توی ذهنشون. اما اگر کسی دقت بکنه یه خورده ای دقت کنه، آیا همین آدمی که داره به لحاظ ظاهر مثلا به تعبیر زمانه ما فرش نداره، اصلا تو خونش همه موکته، جورابش هم مثلا حالا پاره است اینو یا پاره است یا دوخته، لباسش هم مثلا دکمه‌هاش خیلی چیز نیست، درجه یک نیست، یا گاهی یه دکمه‌اش از یه جنسه، دکمه‌اش از این، یه نگاه میکنی به ظاهرش میگی معلومه این آدم خیلی اهل دنیا نیست. انسان‌های ظاهربین از همینجا فوراً حکم می‌کنن که پس این آدم زاهده، پس این آدم اهل تقواه، درسته؟ چون می‌بینن به حسب ظاهر خیلی اظهار میلی به دنیا نمی‌کنن. اما انسان‌های لبیب، اهل لب، انسان‌هایی که عمق دین را می‌دانن، به این مطلب حکم نمی‌کنن که این انسان زاهده در دنیاست. چرا؟ چون همونطوری که تقوا درجات داره، بی تقوایی هم درجات داره دیگه، گناهان هم درجات داره، ثواب هم درجات داره. یعنی نماز، یک نماز قلبی داریم، نماز روحانی داریم، نماز عقلانی داریم، نماز ظاهری هم داریم. حالا نماز ظاهری رو میخونه اما نماز قلبی رو نمیخونه، این بی تقوا، تقوا نداره که. این دنیا هم همینه، دنیا یک معنای ظاهری داره، همین دنیای ظاهره، یک معنای حقیقی هم داره، دنیا مراتب مختلف داره، یک جای دنیا این هست که این دنیا رو رها کنه، این نمیشه که با تقوا. که امام فرمود فإن شهوات الخلق مختلفه، شهوت های انسان ها مختلفه، همه که شهوت به دنیا ندارن که، به این لباس و به این غذا همه شهوت ندارن که، اگه ترکش کنن بشه تقوا به این سرعت. بعضیا دنیا رو ترک میکنن، ترک دنیا لدنیا، دنیا رو ترک میکنن برای دنیای بزرگتر، دنیا رو ترک میکنن برای یک بی تقوایی قلبی، یعنی برای اینکه مردم رو بتونه فریب بده و به فکر باطل خودش دعوت کنه، این دنیا رو رها میکنه، چون در یک جوی قرار گرفته، توی این جو نمیتواند عاشق دنیا باشه. شما فرض بفرمایید، مثال میزنم، مثلا فردی باشه اهل علم باشه و در شهر خودش هم معروف و مشهور باشد، سالها مثلا فرض کنید منبر میرود، تبلیغ دین میکند، مردم در خانه او رفت و آمد دارند، زندگی او زیر ذره بین مردمه، این میتونه نسبت به دنیا حریص خودشو نشون بده؟ نمیتونه اصلا این کارو بکنه، نوعان اینطور نیست. لذا برای یک چنین انسانی که اصلا در معرض دید هست، این زهد در دنیاش اینجا اصلا معلوم نمیشه، چون این به صورت طبیعی که خب زندگیش زندگی ساده ای برگزار خواهد کرد. بله اگر از قبل از این که اصلا معروف بشه و مشهور بشه و چنین و چنان، اون یه فضای دیگری است. پس انسان ظاهربین از این ترک دنیا حکم به تقوا میکند، حکم به زهد میکند، ولی انسان حقیقت بین میگه نه، یک دنیایی هم هست در روایات وارد شده که اون اولینی که در این دنیا خلافت حقه امیرالمومنین را غصب کرد، او خودش اصلا حقیقت دنیا است. هر کس دنبال روی او هست، هر کس تبلیغ کننده او هست، دفاع کننده از اون فرد هست، این انسان دیگه در باطن در قلب خودش دنیا پرسته، چون خلیفه اول پرسته، چون قاصب پرسته، چون حقیقت زهد در امیرالمومنینه، حقیقت آخرت در امیرالمومنینه، حقیقت بهش در امیرالمومنینه. کسی که آمد به ظلم به عمد، امیرالمومنین فرمود متعمدین، تعبیر حضرت متعدد روایت داریم، فرمود با عمد با علم با معرفت آمدن حق حضرت رو غصب کردن. کسی که حقیقت آخرت رو کنار زده، با حقیقت زهد جنگیده، با حقیقت عبادت جنگیده، این انسان میشه چی؟ میشه حقیقت ظلمت، میشه حقیقت دنیا، میشه حقیقت شهوت. حالا بنده نوعی اگر مثلا نسبت به این کسی که اصل هست و ریشه هست، مثلا کاملا در برابر حقیقت زهد هست، من به این گرایش دارم در قلبم، به او علاقه دارم در باطنم، اما من در ظاهرم این دنیا رو ترک میکنم، یعنی عبای خیلی خوبی هم نمیندازم، کفش خیلی خوبی هم حالا پام نمیکنم، این مثل همون مثالی که قبل زدم، چند تا مثالی که زدم، این دیگه اصلا در منطق یک انسانی که با فطرت الهی باشه، یعنی واقعا منصف باشه، با وجدان نگاه کنه، هیچ وقت حکم به تقوای چنین فردی نخواهد کرد. پس چه وقتی این فرد با تقوا هست؟ وقتی این که قلبش در درون قلبش در درون حقیقت وجودی خودش نسبت به اون مبدأهای اولیه تقوا من میل داشته باشم، یعنی نسبت به اهل بیت علیهم السلام، یعنی اول نماز حقیقی رو دوست بدارم، حقیقت نماز رو دوست بدارم، اول حقیقت روزه رو دوست بدارم، که خود این دو معنا داره عرض خواهم کرد، حالا جملات اول بگیم چون این مطلب تو هم نشه، حقیقت صوم، حقیقت صلات، من از حقیقت غیبت اول بیزار باشم واقعا، بعد در مقام ظاهر اگه غیبت نکردم میشه تقوا، اما اگه باطن من جهتش توجهش به حقیقت غیبته، به اصل فساده، به سرچشمه تاریکی هاست، اما در ظاهر من غیبت نمی کنم، حرف نمی زنم، نظافت رو رعایت می کنم، اول وقت ای قول می دم انجام می دم، مثل یک انسان منظم. مثلا شما وارد زندگیش می شید، فرض بفرمایید بسیار زندگی منظمیه، اتاقی که ساخته، خانه‌ای که ساخته، لباسهایی که چیده در اتاقش وارد میشی، می‌بینی بسیار انسان منظمی، اما همین آدم رو شما می‌شناسی در ظلم کردن هم بسیار منظمه، یعنی کاملا ظلم می‌کنه روی حساب و کتاب و دقت، شما هیچ وقت حاضر نمیشی به لحاظ فطرت الهی که خدا بهت داده این انسان رو به خاطر نظمش مدح کنی، به خاطر منظم بودنش مدح کنی، ستایش کنی، بگی به به چقدر این انسان منظمیه، میگی نه، این تمام حقیقت نظم رو به کار گرفته در یک رتبه باطنی و حقیقی که ظلم به اولیای خدا هست و به صورت منظم. و مثلا شما فرض متوکل عباسی لعنت الله علیه، حالا اون مثالی که خورده میتونیم رو منبر راحت تر بیان کنیم، یا مثلا مأمون عباسی لعنت الله علیه، هارون رشید و امثال دشمنان اهل بیت، اینها بسیار بسیار اهل استقامت و تلاش و مجاهدت و کوشش بودند در اطفاء نور امیرالمومنین، یعنی خیلی زحمت کشیدند، هزینه ها کردند، زحمت ها کشیدند، حتی بسیاری از جاها به حسب ظاهر از دنیا گذشتن، از شهوتشون گذشتن، از غذای خوبشون، خیلی جاها خیلی هاشون گذشتن، ولی غرض اصلی و اون مقصد اصلی وجود اونها چی بود؟ اطفاء نور الله بود، خاموش کردن نور خدا بود، از بین بردن حق، پایمال کردن حق بود. شما وقتی به مجموعه وجودی این فرد نگاه میکنی میگی هیچ وقت برای من تلاشگری و مجاهدت این فرد به تنهایی، با اینکه ممکنه در نگاه ابتدایی ما بگیم آقا خود نفس این تلاشگری خیلی خوبه، این مجاهدت خیلی خوبه، انسان چقدر این پشتکار داره، اما وقتی اون مقصد و مقصودش برای ما واضح میشه دیگه میگیم نه، دیگه این بخوره توی سرش. این مجاهدت به چه درد میخوره؟ این مجاهدت همه داره با این مجاهدت داره بر علیه حق حرکت میکنه، درسته؟ حالا من عرضم اینه که قبل از این که ما نیتهای افراد و تقواهای قلبی افراد را تشخیص بدهیم، نیاییم بگیم آقا این خیلی با تقواست. این تمام بحث ما اینه. قبل از این که اون محور وجودی افراد رو تشخیص ندادیم به حسب همین علم ظاهری دنیوی که داریم، تا قبل از این که اون قلب طرف رو نتونستیم که انکاش کنیم و بشناسیم که باطن عمق وجود این فرد چیست، ما نیاییم به خاطر یک سری ظواهر زیبایی که از او میبینیم حکم کنیم به متقی بودن او. چرا؟ چون گفتیم این تقواهای ظاهری اگر حول یک محور بسیار بسیار خبیثی شکل گرفته باشه، مثل نفاق، مثل ریا، مثل شرک، مثل برابری با اولیای خدا، اگر حول این چیزات شکل گرفته باشه و ما مطلع بشویم، همه ما حکم خواهیم کرد که این زیبایی های ظاهری دیگه از چشم ما افتاد، اینا دیگه زیبایی نیست که، اینا دیگه از نظر ما دیگه تقوا نیست که، درسته؟ همینطور که بعد از شناخت باطن فرد ممکنه ظاهرش یه شکل دیگری برای ما پیدا کنه، یک معنای دیگری برای ما پیدا کنه، قبل از اینکه باطن فرد رو تشخیص بدیم ما نیم از ظاهرش حکم کنیم. این میشه تقوایی که از باطن به ظاهر نشأت میگیرد. خب داشتیم عرض میکنیم دو تا گفتیم دو معنا داره، اینو برگردم کاملش کنم باز ادامه بدیم بحثو. دو معنا داره. یه وقت میگیم حقیقت غیبت، حقیقت تهمت، حقیقت ظلم، حقیقت هست. یک وقت میگیم حقیقت صفات خبیثه، منظورمون یک اشخاصی هستند که این صفات خبیثه به تمام حقیقت در اینها متجلی بود و اینها انجام میدادن و اگر دستشون میرسید، توانشون میرسید، انجام میدادن و در عالم منتشر میکردن. یعنی یه وقتی که میگیم حقیقت غیبت، حقیقت فحشا، حقیقت منکر، منظورمون اشخاص هست. این وقتیه که حقیقت صفات خبیثه را در بیرون دنبال اون مجسمش میگردیم، دنبال اون تمثلش میگردیم، میره رو اشخاص در عالم بیرون از ماه دیگه، درسته؟ میگیم حقیقت بدی ها میگیم فلانی و فلانیست، لعنت الله علیه ما، مثلا حقیقت بدی ها معاویه هست، مأمونه، چنینه چنانه. یه وقتی هم میگیم حقیقت بدی ها، ولی در درون خودمون میریم تا قلب، میریم تا باطن وجودی خودمون، میگیم حقیقت غیبت یعنی بد امام معصوم و بد اولیاء خدا را گفتن، این حقیقت غیبت میشود. به اینو داری یا نداری؟ میگی نه، من هرچی در درون خودم فکر میکنم خدایا من هیچ وقت راضی نیستم، نمیخوام و اهلش نیستم که بخوام پشت سر امام معصوم نستجی رو بلا من چیکار کنم؟ بدی از امام بگم؟ من اصلا بدی برای امام معتقد نیستم که بخوام جایی بگم، من بدی در امام نمیبینم که بخوام جای دیگه نقلی کنم یا بگم. میگم خب پس الحمدلله حقیقت غیبت در من نیست، پس به لحاظ تقوای قلب که دوری از گناهان قلبی بود، یکی از گناهان قلبی غیبت حقیقی و قلبیه، غیبت قلبی و حقیقی که در ارتباط با حقیقت دین که ائمه هستن معنا میشه در من نیست. لذا در روایات هم داریم، مثلا در معانی الاخبار اینها خیلی هست، مثلا میاد از امام سوال میکنه که روایت داریم از پیغمبر اکرم از امام صادق علیه السلام سوال میکنه که هر کس به یک سگی آب بده این از اسلام خارج شده. یا این حدیث یعنی چی؟ حضرت نمیفهمن حدیث دروغه. نه پیغمبر هم چیز نفرموده، فرمود مراد پیغمبر از کلب دشمن ما اهل بیته. یعنی حقیقت نجس العین، این نجس العین ظاهری که دوری ازش در عالم ظاهر تقوای ظاهره، این نجس العین میری در بیرون میرسه به یک نجس العینی که ناسبیه در بیرون. در درون خودت هم که بری، این نجس العینی که در درون خودت میبینی، اگه دشمن آل محمد را نجس العین میبینی و در درون خودت با قلبت میخوای از او بیزاری بجویی، تو کسی هستی که از نجس العین در درون خودت دوری میکنی، یعنی حاضر نیستی در قلبت به عنوان یک عضو وجودی خودت، یک حقیقتی که با او ملائم هستی، خوب هستی، در درون خودت راه بدی. میری در درونت میبینی نه، من نجس العین در قلبم نمیخوام راه بدم، نیست، تمایلی به او وجود نداره، درسته؟ این میشه تقوای قلب در بحث نجس و پاکی مثلا. پس یه وقت میگیم حقیقت خبائث و گناه ها و ذنوب و معاصی، میریم توی بیرون، یه معناست، میشه یک شخصی، اشخاصی، جرثومه های فساد، دشمنان اصلی اهل بیت. یه وقت اون گناه رو که میگیم حقیقت غیبت، میبریم در درون خودمون، اونجا در ارتباط با ائمه معنا میکنیم. آیا شما حاضر هستی یک وقتی یک حرفی بزنی به امامت، یک مطلب باطلی را به دروغ ببندی که بشه تهمت؟ حاضری؟ میگه نه حاضر نیستم. میگیم شما حقیقت تهمت را ازش دوری کردی، یعنی شما در قلبت متقی هستی نسبت به گناه چه چیزی؟ نسبت به چه گناهی؟ تهمت مثلا، نسبت به سوء زن و امثال گناهان متعددی که هست. درست شد؟ حالا من نمیخوام نام ببرم، همه گناه همینطور در ارتباط با ائمه و اولیاء بزرگ ائمه مثل سلمان فارسی و بزرگان شیعه مثل شهدای کربلا، اصحاب امام حسین. آیا ببین اون گناهان رو، اون بدیهای در ظاهر رو حاضری نسبت به اونا؟ مثلا میگه آقا بی تقواییه که وسط حرف دو تا مؤمن، دو نفر دارن حرف میزنن، وسط حرفشون حرف بزنی. تو همین رو نسبت به ائمه، پیغمبر و امیرون دارن حرف میزنن، تو حاضری برای قطع کردن کلام پیغمبر بپری وسط حرف پیغمبر؟ میگه نه من غلط میکنم. میگه آقا این حقیقت این صفت، ولی صفت اخلاقی در ظاهر مستحبه، ولی در درونت هست، پس تو به لحاظ تقوای قلب اینو داری. تمام هم و غم یک مؤمن و یک شیعه اثناعشری که به لحاظ تقوای قلب شکل گرفته، باید این باشه که این تقوای قلبشو در بیرون هم آشکار کنه، در مراحل پایین خودش هم آشکار کنه، ولی تقوای قلبش درسته. لذا فرمودن مؤمن علا ما کان من الذنوب، به هر چی که گناه باشه بهشتیه. چرا؟ چون تعیین کننده بهشت او و ابد او قلب اوست، اعتقادات اوست، حقیقت وجودی اوست. حقیقت وجودی یک فرد بر چه اساسی شکل میگیرد، تعریف میشود؟ حقیقت وجودی یک فرد بر چه اساسی مشخص میشود؟ بر محور اون میزانها و اصل خیرات و شرور. باید در درونش ببینه نسبت به اصل خیرات که ائمه چطوره، نسبت به اصل شرور که دشمنان و قاصبین حق ائمه هستن چطوره. حالا تمام این گناه ها رو ببرید اونجا، زنا رو ببرید اونجا، درست شد، سرقت رو ببرید اونجا. لذا بزرگترین مطلب، شما برید در جریان کربلا خیمه های امام حسین غارت کردن، دزدیه دیگه، به لحاظ فقهی دزدیه. خب دزدی که خیلی دزدیده، آقا حد بزن تمام میشه میره دیگه، طرف استغفار میکنه میره. چرا میگیم این گناه لا یغفره، بخشیده نمیشه؟ چرا؟ چون این یک دزدی نیست فقط که اومده یه سرمدان برداشته برده، این با علم به این که این خیمه ها مال نوی رسول الله، مال حجت خداست، آمده این کارو کرد. یعنی این حاکی از این هست که این در قلبش، در حقیقت وجودیش، بدترین نوع سرقت که نسبت به امام معصومه رو حاضر انجام بده. ولی سرقت که امام علیه السلام که سخیتر از این حرف هستن، کل خیمه رو ببرد و برو هستن. بستر اینه؟ بستر این نیستش که، بستر این که گناه او حاکی از بی تقوایی قلبی اوست. ولی خیلی ها آمدن که اصلا شمشیر هم نزدن، سرقت هم نکردن، خیمه ها دزدی که هیچ کار نکردن، فقط وایستاده بودن، ولی آمدن در برابر امام حسین. این آمدن و نفس حضور دیگه نمیشه گفت سیاهی لشکره. بله به نسبه اون فرمانده ها سیاهی لشکره، ولی به نسبه مجموع دار کفر این واقعا کافره. واقعا این ابد و در باید در جهنم باشه، چون حقیقت وجودش، قلبش نسبت به حقیقت نور و ایمان چه چیزی؟ رابطه بالعکس گرفته، این حال رو داره. لذا این بیتقوای در مقام قلب الالعبد جهنمی خواهد بود. تا اینجا روشن؟ این موضوع دقیقا در اون طرف ماجرا هم هست. یعنی شما وقتی میگید حقیقت نماز، حقیقت روزه، حقیقت وفا به عهد، این رو یه وقت میگید که در اشخاص بیرونی پیدا کنیم، خب حقیقتش در محمد و آل محمد علیه الصلاه و السلام. میگید حقیقت زهد مثلا، حقیقت عبادت و امثال اینها، میگی اینا تقوای دیگه. میگیم حقیقت اینا رو پیدا کن، میگی در شخص بخوام پیدا کنم، در اهل بیت، در خودم بخوام پیدا کنم، حال قلبی و درونی و اعتقادی خودم در ارتباط با این نمازها نسبت به ولی خدا در درون خودم، آیا نماز قلبی رو حاضری بخونی یا نه؟ نماز قلبی چیه؟ سجده و رکوع و خضوع و قیام و تشهد در برابر حقیقت ولی خدا، یعنی حقیقت خضوع کنی در برابر او، تسلیم محض باشی، حاضری در قلبت اینطور باشی، میگی بله. حالا ولی در مقام بیرونت و عملت و جسمت نتونی این کارو پیاده کنی و خیلی جاها گوش ندی حرف امامو، اما در قلب خودت که مراجعه میکنی میبینی حاضر این نماز را، یعنی حقیقت خضوع را، ولی که از نماز ما هیچی نمیفهمی. چرا رکوع نمیدونی؟ چرا سجده نمیدونی؟ چرا دو تا سجده؟ چرا یک رکوع؟ چرا بالعکس نیست؟ مثلا ما علتهای احکام رو که سراغ نداریم. میگه یعنی در باطن تو حاضری کامل، اگه امری هم حتی نفهمی، مطیع محض امام باشی، نسبت به او خضوع کامل کنی؟ میگه بله. میگه آقا تو نماز باطنی رو داری. لذا در بعضی از روایات، حالا شاید به لحاظ سندی هم خیلی معتبر نیست، ولی وارد شده که در بعضی از روایات هست که محب علی یصلی و الام یصلی، مثلا به این مضامین، محب امیرالمومنین نماز خونه ولی نماز نخونه، تائبه ولی توبه نکنه، شهیده ولو در بستر خودش از دنیا بره. چرا؟ چرا شهید برش صدق میکنه؟ چون این حقیقت جهاد در رکاب امام را در باطن خودش دارد، ولو حالا نرف جنگ کنه، حقیقتشو داره. موانعی پیش آمده، ضعف و فتور، و به تعبیر امام سجاد در اسلام، سولت لی نفسی، نفسم برای من زینت داد، برای من این امر را ساده کرد، سبک کرد، من در بیرون سستی کردم، انجام ندادم. اما همین الان اگه به شما بگن، همین الان بگن امیرالمومنین یک مستحبی رو شما فرض کنید که مثلا تا حالا تو عمرتون مثلا انجام ندادید، مثلا براتون مهم نبوده، یک مستحبی، مثلا امر مستحب خیلی ساده ای، مثلا خیلی خوب. حالا اگه به شما اینجوری بگن، همین مستحب رو بگن، آقا امیرالمومنین علیه السلام میخواد شما رو امتحان کنه، یا شما رو میپذیرد مسابقه است یا نمیپذیرد، اگه این مستحب رو امروز انجام بدی میپذیره، انجام ندی نمیپذیره، این مستحب برای شما از واجبات واجبتر میشود یا نمیشود؟ میشه. چرا؟ چون دیگه یه مستحب نیست، برگشت کرد در درون مراتب وجودی، رفت تو قلبت، این مستحب تبدیل شد به یک تقوای قلبی. حالا بعضی هستن این حالت رو به طور کلی دارن، لازم نیست براشون مسابقه بذاری و تحریک احساساتشون کنی تا اینو پیاده کنن در بیرون. بعضی این حال رو به صورت دائمی دارن، اجرا میکنن، واقعا مستحبات انجام میده، مکروهات رو ترک میکنه، واجبات انجام، همه هم به خاطر امیرالمومنین، همه به خاطر اینکه انجام وظیفه نوکری و خدمت اهل بیت رو انجام داده باشه، این کار انجام میده. خب این کسیه که مراتب وجودیش تکمیل شده، قوی شده، در گرفته به محبت امیرالمومنین، به شعله های محبت و انوار محبت، این همیشه این حالات رو در اطراف وجود خودش، مراتب وجود خودش داره. بعضیا نه، مثل بنده ندارن، ضعیفه، یه وقتی هست، یه وقتی نیست، یه وقتی ضعیف، گناه هم میاد، ثواب هم میاد، اما همین گناه ها و ثواب ها رو که وقتی میبره در وجود خودش، در حقیقت خودش که اسمش قلب این فرد هست، مقام اعتقاداتش هست، وقتی این گناه ها و ثواب ها رو در ارتباط با ولی خدا و قاتل ولی خدا معنا میکند، اونجا میبینه نه، اونجا دوه دیگه، خط قرمزه، میگه نه، من اون معنا روزه به اون، من روزه رو میخوای اینطور معنا کنی که یعنی من روزه بگیرم از ورود محبت دشمنان امیرالمومنین در قلبم. روزه قلب اینه. روزه قلب چیه؟ روزه قلب اینه که شما قلبت صائم باشد، امساک کند، خودداری کند از ورود محبت اعدای امیرالمومنین در قلبت. این روزه قلبه. اهل روزه قلب هستی یا نیستی؟ میگی بله هستم. پس تو صائمی، پس حقیقت صیام در تو هست، حقیقت صیام در تو هست. حالا در ظاهر ممکنه که بگی آقا این ماه رمضان مثلا در تابستون میفته، بریم مسافر روزه نگیریم، از سر حتی نحوه استخفاف و کوتاهی هم نسبت به روزه، بریم بیرون شهر، روزه رو ماشین داریم دیگه، ماشین خوب هم هست، پارو میذاری رو گاز، سری رفتی بیرون شهر، میریم بیرون شهر میخوریم میایم، برات نیم ساعت وقت میگیره، یک ساعت وقت میگیره، این سر استخفاف، این کار خوبی نیست این. ولی این نمیشه که تو بگیم بی تقوا هستی. چرا؟ چون تو حقیقت صوم را داری، این صوم را از اون باطن به ظاهر نیاوردی، اهمیت اون این رابطه صوم ظاهری با صوم باطنی رو از دست دادی، توجه نکردی بهش. این میشه بی تقوایی ظاهری و تقوای باطنی. ما در مجموع به این انسان نمیگیم بی تقوا، در مجموع به این انسان میگیم متقی. لذا صراحت فرمایش موسی بن جعفر علیهم السلام هست، فرمود که این شیعه ما که گناه میکند و چنین میکند، طیب الروح والبدن خبیث العمل، عملش خبیثه، فاسق العمل، عملش فسقه، اما خودش طیبه، حقیقت وجودیش طیبه، پاکه. روایات متعدد داره که کسی با این نگاهی که بیان شد اگه وارد روایات بشین، بیش از 100 و 150 و 200 روایت در ابواب مختلف منتها هست، شکل‌های مختلفی فرمودن شفاعت شامل حالش می‌شود، آمنتن روعتهم، بدون خوف در محشور می‌شود در قیامت، وقتی مبعوث میشه سر از قبر برمی‌داره با روی سفید و نورانی و چنین و چنین. اینا یعنی چی؟ اینا چون حقیقت وجودش اونجا آشکار میشه، حقیقت وجودش نوره، یعنی تقوا رو در باطن داشت اما تقوا رو در ظاهر خیلی جا رعایت نکرد، اون به تناسب عدم رعایتش در برزخ و در دنیا و در احتضار و اینا عذاب میشه، پاک میشه، کفاره میشه، هنوز رجعتی هست، عوالمی هست بعد از این عالم، در اینا پاک میشه، اما باطنش باطن متقی هست. این میشود معنای تقوا و ارتباط تقوای باطن با تقوای ظاهر. حالا هنر اصحاب اهل بیت و شیعیان امیرالمومنین در دو چیز هست: یک، تقویت تقوای قلب، یعنی همون درجات قلبی چقدر قوی تر بشود. دو، آشکار کردن اون تقوای قلب در مراتب مادون قلب، پایین تر از قلب، مثل عقل و علم و فکر و خیال و همین قوای پایین تر که هست، تصور و توهم و اینه که در روایت آمده، و بدن. هر کی بتونه بیشتر هم تقواها رو با کیفیت تر بکنه، هم فراگیر تر کنه به لحاظ مراتب وجودی خودش، این رتبش بالاتره، درجه ایمانیش بالاتره، تقربش به اهل بیت بیشتره، به تعبیر روایت شباهتش به اهل بیت بیشتره، بیشتر زینت اهل بیته، موجب سرور اهل بیته، امثال متعدد تعابیری که در روایت آمده. هنر در انسان متقی این میشود. پس این باید در ذهن ما انشالله باشه که این جلسه آخری که ما در مورد تقوا صحبت کردیم، انشالله جلسه دیگه بحث دیگه ای باز، این معناش معلوم باشه در ذهن ما که چقدر ولایت و براءت بسیار بسیار مؤثر هست و رکن هست در حقیقت تقوا و در شناخت انسان متقی. این که فرمود نحن اصل کل خیر، یعنی اصل تقوا، و من فروعنا کل بر، یعنی همه اعمال خیر از فروع ماست، یعنی بعد از ولایت ما، بعد از پذیرش محبت ما اون اعمال خیر می شود خیر. و اعداؤنا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه، دشمنان ما اصل همه بدی ها هستند. بگرد در اصل وجود خودت ببین چیزی از میل به دشمنان اهل بیت هست یا نیست. اگر هست، تو با اصل شرور مرتبط شدی، اصل شرور در تو آمده. اگر نیست، نه، این خوبه. و من فروعهم کل قبیحهم و فاحشه، هر بدی و گناهی از فروع دشمنان ماست. در کتاب شریف کافیه این حدیث، در بصایر و درجات هم هست. همه این قبیحا و فاحشا فروع اونهاست، فروع دشمنان ماست، از فرع اونهاست. بفرمایید. اختلاف ورع با تقوا در روایات دو تا اصطلاح داره اینا. گاهی گفته می شود ورع و ورع از تقوا افضل است، گاهی گفته می شود تقوا و تقوا از ورع افضل است. اینا هر دوش در روایات است. گاهی گفته می شود ورع یعنی دقیقاً تقوا، گاهی گفته می شود تقوا دقیقاً یعنی ورع. ولی اون چه که من فکر می کنم مد نظر شما بود، این جامعه کل روایات بود، اینی که بنده عرض کردم، اما چه مد نظر شما بود، تو اون معنایی که گفته می شود که ورع از تقوا بالاتر هست، تقوا می شود رعایت امور واضح، واجبات واضح، مستحبات واضح، حرام ها و مکروهات واضح و روشن، اینا رو انسان انجام بده، اونا رو ترک کنه. ورع می شود انجام واجبات و مستحبات مشکوک، احتمال میدم واجبه، احتمال میدهم مستحبه انجام بدم، احتمال میدهم شبهناک، احتمال میدم این مکروه باشه انجام ندم، احتمال میدم که این حرام باشه انجام. به این گفته میشه ورع. معمولا این معروفه در لسانها، ولی دقیقش همونی که خدمتتون بیان شد، گاهی در روایات تقوا افضل از ورعه، گاهی ورع افضله، گاهی هم دقیقا به معنای هم به کار میرن. بالاخره این دقت هاست، تفاوت های دیگه هم دارن با هم، چون با همین توضیحاتی که بیان شد در این جلسات، شما اگه ورع و تقوا رو بخواید با این مسائلی که ما مطرح کردیم معنا کنید، ورع می شود تقوای قلب اگه بخواید ورع و بالاتر بگیرید، تقوا می شود ورعهای پایین تر، تقواهای پایین تر، یعنی ورع و اگه بخواید بالاتر معنا کنید باید ببینید در مراتب درونی. بالاخره حالا توضیح داره دیگه، همین مقدار بفهم. دو مرتبه بفرمایید. باش، بله. سوالتون خیلی سخته، من اگه بخوام توضیحشم بلدم، فرضاً اگر باشم که نیستم، اگه بلد باشم پاسخ بدم، حداقل 10 دقیقه رو باید پاسخ بدم، چون میخوام توسل کنم اگه اجازه میدید بعد انشالله سر سفره شام اگه تشریف داشتید با هم میشینیم در این مورد در محضر استاد، بله در محضر استاد سوال میکنیم، هرچی بفرمان. انشالله نظر عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها و عنایت ویژه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همین اصائه شامل حال همه ما بشود، با توجه به برکت صلوات با توجه بر محمد و آل محمد.